بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والعباق و عدم الحیض عیب. بحث ما در خیار عیب بود. احکام خیار عیب رو خوندیم، نحوه محاسبه عشر رو که دو طریق بود در صورتی که مقومین مختلف بودن، اونا رو هم خوندیم. الان بحث ما در مصادیق عیبه، بعضی از امثلهی که به عنوان مثال برای عیب مطرح میکنن فقها در آخر این کتاب ها نوعاً میارن. البته یکی دو تاش چون مربوط به چنیزه فقط متن لمعه رو میخونم، دیگه شرحشو نمیخونم، مبتلا به نیست. میفرماید برده فراری خودش عیبه، یعنی بعد از این که شما برده رو خریدید، فهمیدید چه در زمانی چه در ملچه فروشنده بود، یکی دو بار فرار کرده بود، این عیب برای اون برده محسوب میشه، میتونید فسخ کنید. حیض ندیدن چنیز عیبه، در سنی که حیض باید ببینه حیض نمیبینه خودش عیبه. این دوتا در متن فقط توضیح خواهم داد شرحشون. بعد میفرماید انسان بعضی وقتا روغنی میخرد، شیرهی میخرد، اون در روغن و شیره یک چیزهایی تهنشین هست، لایه تهنشینی است در روغن، آخر ظرف روغن و شیر است، اصطلاحا بهش درد میگن. این اگر مثلا زیاد باشه، زیادتر از متعارف باشه، این عیب محسوب میشه. ولی اجر به مقدار متعارف زیادتر نیست، عیب نیست، چون نوعا تهنشین ها هست. بعضی ها میگن که به مقدار متعارف باشه باید بگیم مثلا باطله، نه این که خیار عیب داره. ایشون میگه نه، صحت بی مشکل نداره. اونایی که استدلال بر بطلان بی میکنن میگن اینجا غرر پیش میاد، به این تحلیل که خب اون درد لایه تهنشین معلوم نیست چه مقداره، اون روغن اصل روغن هم معلوم نیست چه مقداره، من پولی که دادم مقصود اصلی هم روغن بوده دیگه، اون درد و تهنشین نبوده چه، پس مجهول میشه برای من مبی و اون ثمنی که به مبی دادم. مرحوم شهید ثانی میفرماید این مجهول بودن ضرری نداره، غرری نمیشه، چون من مجموع رو خریدم، به مجموع منحل نمیکنن که بگم مقصود اصلی من روغنه، تهنشین مقصود تبعی منه، ثمنم که دادم یه مقدارش به مقصود تبعی همه، یه مقدارش به مقصود اصلی همه، اونم معلوم نیست. من دوتا بی نکردم که این معلوم و مجهول بودن غرری بشه، من مجموع این روغن رو همراه با اون تهنشینش خریدم به مجموع این ثمن، به همین خاطر مشکل غرر نیست. اونی که مشکل داره زیادتر از متعارف باشه میشه عیب، عیب این روغن، عیب این شیره. اینا مصادیق عیبهاییست که بعضی متون فقهی داره که ایشون هم آورده. این قسمت رو فوری بخونیم. والعباق، عباق یعنی فراری بودن، حتی نزد بایه هم فراری باشه، من شنیده باشم چه این فراری بوده، یه بار دو بار فرار کرده از خونه، این فراری بودن، نه اینکه الان در حال فراره، نه برده الان فرار نمی کنه. ولاچن شنیدم از در سابقش فرار کردن بوده. ول اباق و عدم الهیز ایبون، هیز ندیدن چنیز ایبه. این قسمت رو دیگه نمی خونم متن شرح رو. و چز از سقل، همچنین اون درد، سقل یعنی اون تهنشین، و هوه به ضم مثلثه سقل بخون، و هوه مستقر تحت المایه. سقل همان تهنشین، اونی که آخر مایعات مستقر میشه، تهنشین میشه. این من کدرتن، از ته روغن و جرمی چه ته روغن است. کدرتون در حقیقت اون جلهایی است که در حوض هست. اینجا یعنی ته روغن، اینجا دیگه جل نیست. چه میفرماید؟ درد ته لایه فزیت و شبهی، در روغن زیتون و شبه روغن زیتون مثل شیره، البته در صورتی که غیر المعتاد، غیر متعارف باشه. چزا یعنی اونم عیب است. چجور اباق، فراری بودن، حیز نبودن عیبه، این هم تهنشین غیر متعارف هم در شیره و روغن عیبه. اما المعتاد منه فلیس عیبون، اما متعارفش عیب نیست. هر روغن زیتونی پایینش تهنشینی داره، هر شیره پایینش تهنشینی داره. لاقتضاء طبیعت زیت و شبهی کون زالج فیه غالبا، چون طبیعت روغن زیتون، شبه روغن زیتون اقتضا دارد این تهنشینی باشه غالبا، اما به مقدار کم. پس خارج از خلقت اصلی نیست تهنشینی داشتن، غیر متعارفش خارجه. خب بعضی ها گفتن که اینجا باید بی باطل باشه. ولا یشکل صحت البی مع زیادتهی عن المعتاد، اینجا مشکل پیدا نمی کنه صحت بی، قراری نمیشه بی، وقتی که این تهنشین، این سقل زیادتر از متعارف بشه. چون مشکل پیدا کند، از چه چیزی مشکل پیدا می کرد؟ به جهالت قدر المبیع المقصود به ذات، به سبب این که اون مبیعی که مقصود به ذات مجهوله. منظور از مبیع مقصود به ذات یعنی خود شیره، خود روغن. فیج حلو مقدار و سمنی، مقدار سمنش هم به اعتبار مجهول بودن خودش مجهول میشه، چون من نمیدونم چه مقدار تهنشین الان هست تا روغنش چه مقدار باشه. این سمنی که دادم به چه مقدارش به روغنه، چه مقدارش به تهنشینیه. میگه این لازم نیست بدونی این مقدار رو، پول رو، کل پول رو در مقابل کل این داده ای. این لا یشکل صحت البی، مشکل پیدا نمی کنه. چرا مشکل پیدا نمی کنه؟ این دلیل مشکل پیدا نکردنه. لأن مثل ذالک غیر قادهن، این نوع جهالت ضرر نداره مع معرفت مقدار الجمله. با اینکه مقدار مجموع رو میدونید مجموع یک کیلوست با تهنشینش، پولم این مقداره، این کفایت میکنه. کما تقدم فی نظائره، در نظائرش هم همین بود. مثلا شما به بیعی که مثلا گوسفند و با خوک فروخته بودن، همین اشکال بود که فروشنده سمنی که داد گرفته بود به مجموع گرفته بود، اما اون در قسمت خوک باطل شده، در قسمت گوسفند صحیحه. اشکال کرده بودن که خب ما نمیدونیم این مقدار از سمنی که نسبت به گوسفنده چه مقداره، پس سمن مجهوله. جوابش این بود که درسته نمیدونیم، ولی اونی که انشاء شده گوسفند نیست، چه اونی که انشاء شده کل این مبیعه. من کل این سمن رو در مقابل کل این مبیع خریدم، ولو حکم شرعی نست نسبت به اون لا یملک، اونی که به ملچ در نمیاد باطله، اما بیع من قراری نیست، چون سمنم معلومه، مسمنم معلومه. مسمن اجزا نیست، مسمن کل جمله است، مجموع. این بحث تمام شد. خیار نهم، خیار تدلیسه. تدلیس در جاییست که یک صفت کمالی رو نشون بدهی ولیکن نباشد، تقلبی باشد این صفات کمال. در عیب اون صفت کمال نیست، اون خلقت اصلی نیست. در اینجا نه، این مبی طوری فروخته میشه که انگار یه امتیازی هم داره، اما اون امتیاز در حقیقت با خدعه و فریبه، اون امتیاز نیست، معیوب نیست کالا، لاچن اون امتیازو نداره، با فریب دادن الگا شده چون امتیاز هست. مثلا گوسفندیست 3 روز ندوشیدن، الان پستان گوسفند شیرش خیلی زیاد شده، اون خریدار خیال میکنه که همیشه این مقدار شیر خواهد داد، با اینکه 3 روز 5 روز شیرشو ندوشیدن، نذاشتن بر از این شیر بخوره، اینقدر بزرگ شده فش. این تدلیسه، این مقدار شیر دادن امتیاز برای گوسفند، این مقدار شیر نده هم عیبی نیست، اما الان این امتیاز رو نشون میدن، میفروشن، خب قیمت رو بالا میفروشن با این امتیاز. بعدن روشن بشه که نه، این گوسفند این امتیاز رو نداره، اصطلاحا میگن تدلیس. پس دقت کنید، تبیین من طوری شد که با خیار عیب فرق کنه. در عیب نقصان هست، در تدلیس امتیاز نیست. با خیار اشتراط هم که بعدن خواهیم خوند، فرقش این است. در خیار اشتراط شرطی میکنیم، اما از این که شرط کمال باشه، شرط اصلا ربطی به خود مبی نداشته باشه. در خیار اشتراط مثلا میگم من این گوسفند از تو میخرم به شرط این که این پارچه منم خیاطی کنی، هیچ ارتباطی به مبی هم ممکنه نداشته باشه. در تدلیس حتی شرطم بکنی، اون شرط امتیاز خود مبیعه، من این گوسفند رو میخرم به شرط این که هر روز این مقدار شیر بده، این شرط امتیاز خود مبیعه. این رو هم داخل تدلیس کرده. پس چه با شرط چه بدون شرط، اگر یه امتیازی مطرح بشه برای یک مبیعی چه این امتیاز در واقع نباشد، اینو میگن تدلیس. طرف میتونه معامله رو به هم بزنه، اما تدلیس خیار عیب نیست، یعنی یا میتونه فسخ کنه یا راضی بشه. در خیار عیب مشتری اختیار داشت عرش بگیره، در خیار تدلیس این عرش نیست. بعضی از خیارات مصادیق خیار تدلیس بازم مربوط به عبد و چنیزه. مثلا شرط کنه صفت کمالی رو برای یک چنیز، مثلا به شرط بکارت بخره، یا شرط هم نکنه، یک کمال ذاتی برای مشتری توهم بیاره. مثلا چنیزی رو سرخاب به صورتش زدن اووردن بفروشن، خب این فش میکنه همیشه صورتش این مقدار این نوع قرمز سرخه، در حالی که نه، الان سرخاب زدن تزیین کردن میفروشن. چه در بحث چسبه های حرام خوندیم که تدلیس الماشته، آرایشگر تدلیس کنه چنیز رو، یا خواست زنی رو برای نکاح تدلیس کنه، یا چنیزی رو برای فروش تدلیس کنه. اینجا هم به شرح زن، یا موی سرش رو با موی یک زن دیگری پرمون وصل کنه و پرمو دیده بشه، خب پرمو بودن زن کمال برای زنه، اما این نداره، تدلیس شده در مقام فروش، اینها وصل شده تا قیمت زیاد فروخته بشود، اینا همشون تدلیسه و میتونه معامله رو به هم بزنه. اتاس و خیار و تدلیس و هو تفعیلون من دلس. خیار تدلیس، تدلیس از باب تفعیل، دلس لغت دلس، محرچن دلس نخوان، هر دو رو حرچه بخوان دلس. و هو ظلمه، دلس در لغت به معنای تاریکیه. چه ان المدلس یظلم الامره و یبهمه، گویا این تدلیس کننده، فریب دهنده، اون واقع رو تاریکی میبخشه، واقع رو پرده براش قرار میده چه ظلمت دیده بشه، واقع کاملا دیده نشه، و واقع رو مبهم میکنه. حتی یوهم و غیر الواقع، طوری چه غیر واقع انسان توهم میکنه غیر واقع رو. مثلا واقع گوسفند این است یک کیلو شیر بده، اما طوری تبیین میکنه، طوری الگا میکنه چه غیر واقع رو من میفهمم، فکر میکنم 5 کیلو شیر میده هر روز. و من التدلیس، منه یعنی من التدلیس، اشتراط و صفتن فتفوت، از تدلیس هست همین یک صفتی رو در مبی، البته صفت کمالی رو در مبی شرط کنن، لاچن تفوت، فوت باشه نباشه، در هنگام تحویل ببینم اون صفت نیست. مثلا به شرط بکارت کنیز رو خریده، الان نیست. این با خیار اشتراط فرقش این است، در خیار اشتراط صفت کمال خود مبی نیست، یه شرطی است جدا، ربطی به مبی هم نداره. میگه من این مبی رو به تو میفروشم به شرط اینکه این کارم بکنی، به مبی ربط نداره. ولیکن در اینجا خود صفت شرط میکنه صفتی از صفات این مبی رو، سوا اون کان من البایع من المشتری، فرق نمیکنه این تدلیس از بایع باشه یا از مشتری. این یه معنا، سوا اون کان این اشتراط از بایع باشه یا از مشتری، در هر حال چه بایع مدلس باشه چه مشتری، چه بایع شرط کنه صفت کمال رو چه مشتری، حتما بایع چه شرط میکنه، میخواد قیمت رو زیاد مطرح کنه، میگه من به شرط بکارت این چنیز رو به تو میفروشم، یا مشتری میگه من به شرط بکارت این رو از تو میخرم. اینها باشه بعدم معلوم بشه نه این صفت رو نداره، این خیار تدلیس داره. فلو شرط صفت و کمال، اگر شرط بشه یک صفت کمالی در این مبی، مثلا بکارت چنیز، او توهم هل مشتری، یا مشتری اون صفت کمال رو توهم کنه، فکر کنه هست، وضعیت رو طوری آوردن چه الگا میشه به مشتری که این صفت کمال هست، توهم هل مشتری کمالا ذاتیا، یعنی اون صفت کمال هم عرضی نیست، به ذات برای این مبی هست. مثلا چه تحمیر الوجه، صورت رو سرخاب کردن، این مشتری هم فکر میکنه همیشه وجهش همینطوری سرخه. و وصل شعر، چه وصل شعر، مو وصل کردن، مشتری هم خیال میکنه چه همیشه این گونه پرمو هست. فظهر الخلاف، خرید میبینه نه اون مویی که وصل کرده بودن وصل بود، کمال ذاتی نبود، از خودش نبود، اون تحمیر وجه تحمیر بود، نه اینکه خود وجه همیشه این گونه سرخ بود. تخیر بین الفسخ و الامضاء بالثمن، اینجا دیگه مشتری مخیر از فسخ کنه، چون تدلیس شده، فریب خورده، و یا امضا کند به ثمن، دیگه ثنائی ثلاثی نیست. ولا عرشه، اینجا عرش در کار نیست، نمیتونه عرش بگیره، اون گبال این صفت کمال پول بگیره که نیست، اون صفت نیست بگه ما با تفاوت رو بده، چون عیبی در کار نیست، امتیازی نیست. ولا عرشه لاختصاصهی بالعیب، چون عرش اختصاص به عیب داره، والواقع لیس به عیبن، اینجا در واقع عیبی در کار نیست، اونی که در کاره بل فوات و امر زائدن، یه امر زائد اینجا فوت شده. اون امر زائد یعنی اون صفت کمال در کار نیست. بعد میفرماید چه این در کنیزی چه شرط بکارت شده، این شاید بیاییم بگیم نه ای به حساب میشه، چون خلقت اصلی این کنیز این است با این پرده بکارت همراه باشه، این صفت کمال نیست، این خودش اگر نباشد عیب محسوب میشه، نه اینکه صفت کمال نیست. و یشکل زالل فل بکارت من حیث انها به مقتضی طبیعه، این حرف چه عرشی در کار نباشه در بحث بکارت مشکله. چه مطرح میکنه اینا رو نمیخونم، مربوط به چنیزه. تا این و چزت تسریه نمیخونم، اینا دیگه مبتلا به نیست. و چزت تسریه، همچنین است تسریه خودش تدلیسه. تسریه چیه؟ میفرماید انسان شیر ندوشد و نذارد بره از گوسفند شیر بخوره، نه خودش بدوشد نه اون بیان بره اینو بخوره. اینجا خب گوسفند شیرش زیاد میشه، اینجا بعدم فهمیده بشه چه این شیر زیاد به خاطر اون تسریه است، ندوشیدنه، به خاطر اون این است فریب داده فروشنده خریدار رو، شیر در اون پستان جمع شده نه به خاطر چه همیشه این شیر رو میده، به خاطر این چه تسریه شده. تسریه یعنی جمع شده، جمع شدن شیر در پستان رو میدن تسریه، این با ندوشیدن جمع شده. خب این عیبه، به اصطلاح عیب نیست، فقدان کماله، چون بحث عیب نیست بحث تدلیسه. و چزت تسریه، همچنین هست تسریه یعنی مثل بکارت تسریه. و تسریه رو اول تعریف میکنه، و هو جمع و لبن شاد، جمع کنی شیر گوسفند رو. و ما فی حکم شاد، گوسفند و یا اونی چی در حکم گوسفنده، مثلا گاو و شتر رو چرا جدا کرد؟ چون در گوسفند ما حدیث داریم، در غیر گوسفند حدیث نداریم، به همین خاطر اونو مخصوص جدا کرد. جمع کردن شیر گوسفند، جمع بکنه نذاره در پستان جمع بشه. فی زرعه ها، در پستان گوسفند. پس فی زرعه ها متعلق است به جمع، در بیرون جمع نکنه، در ظرف جمع نکنه، ندوشد تا جمع بشه در پستان. به ترک ها، به اینکه این ترک کند این شات رو، ترک کند یعنی رها کند این شات رو، به غیر حلبن ولا رضائن، بدون اینکه بدوشد، بدون اینکه شیر بدهد، رضا یعنی شیر دادن این گوسفند به بچهش، به برش. خب این که این کارو نکرد، نه خودش دوشید نه امکان داد بره از این شیر بخوره، پستانش شیر جمع میشه. فیظن الجاهل به حالها، اون شخصی که جاهل به حال این گوسفنده، خیال میکنه کسرت ما تحلبه، زیاد بودن اون مقداری که این شیر میده. خب وقتی این گمان رو کرد، فیرغب و فی شرائها به زیادته، رغبت پیدا میکنه که این گوسفند رو بخرد با قیمت زیاد، و مقصود فروشنده هم همینه دیگه. و هو تدلیس محرم، این فریب دادن، تدلیس، امتیازی که این حیوان نداره اون امتیاز موهوم رو به مشتری الگا کردنه، پس تدلیس و حرامم هست. از لحاظ حکم تکلیفی حرامه، از لحاظ حکم وضعی مشتری خیار پیدا میکنه. خب این تدلیس که مشتری میتونه بیع و فسخ کنه برای گوسفند روایت داریم، برای گاو و شتر روایت نداریم، شهرت فتوایی هست. بعضی گفتن اجماعی، در این حال روایت نداریم، در هر حال روایتی نیست. اون که منصوصه فقط گوسفنده. یا باید الغای خصوصیت کنیم، تنقیح منات کنیم، بیاییم بگیم معیار همون تدلیسه که اتفاق افتاده، این به خاطر این تدلیس خیار داره، این که ذم کرده شیر رو در پستان گوسفند، این چون تدلیسه خیار آورده برای مشتری، نه چون در پستان گوسفند جمع کرده که بگیم گوسفند موضوعیت داره پس در گاو و شتر نمیشه. عرفم اینو این گونه میفهمد، تنقیح منات میکنه، الغای خصوصیت میکنه. میفرماید و حکمه ثابتون، حکم این تدلیس ثابت است برای گوسفند اجماعاً، اجماعاً ثابته چون روایت هم داریم. والبقره و ناقه وللبقره و ناقه علی المشهور، برای شتر و گاو بنابر مشهور حکم ثابته. بل قیل انه اجماع، بعضی گفتن اجماع هم است، در اونها هم اجماع شهرت نیست. فان ثبت فهو الحجه، اگر اجماع ثابت بشه برای این بقر و ناقه، این اجماع خودش حجت است، قبول میکنیم. و الا فالمنصوص از شاد، اگر اجماع این در کار نباشه، اونی که ما نص داریم فقط گوسفند. بعد میاد میگه چه و الهاق و غیرها به ها قیاسون، غیر گوسفند رو به گوسفند ملحق کنیم این قیاسه. خب چجور قیاسه؟ میگه نه، یه استثناء داریم که قیاس نباشه، الا ان یعلل به تدلیس العام، مجر این که ما تعلیل کنیم این الحاق رو، نه این که چون در گوسفند است پس در گاوم بگره هم ثابت، اینطوری نجیم بگیم چون تدلیس هست در گوسفند، اون روایت تدلیس رو میخواد بجه، پس در این هم همون تدلیس هست. الا اینکه این الحاق رو تعلیل کنیم، یعلل نایب فاعلش الحاقه، این الحاق رو تعلیل کنیم به تدلیسی که عام است، یعنی از فرد به فرد نریم که قیاس باشه، یک قانون کلی داشته باشیم که تدلیس هست، اون تدلیس رو تطبیق کنیم بر گاو و شتر هم. فیلحقان بها، اون موقع این شتر و این گاو ملحق میشه به گوسفند. و هو متجهون، این وجهی داره. حتی این بحث رو بعضی ها در چنیزم گفتن، در چنیزم یه چنیزیست حامله بوده، مثلا شیرش زیاد بوده، شیر چند روزی همین کار رو تسریه رو کردن زیاد دیده بشه و فروختن، طرف هم میخواد مثلا از چنیز به عنوان شیر دهنده هم استفاده کنه برای بچه هایش، اون موقع تدلیس اونجا هم گفتن. و ترده، ترده یعنی تعمیم دادن، این ترده هم ابن جنیده، ابن جنید اسکافی این تعمیم رو داده، بعض الاصحاب یعنی ابن جنید. الحکم فی سایر الحیوانات، حکم در سایر حیوانات هم تعمیم دادن، فقط این شتر و گاو نه، در سایر حتی آدمی، حتی در چنیز هم تعمیم دادن. و فی الدروس انه لیس بذلک البعید للتدلیس، بعید نیست به این تعمیم، یعنی این تدرید بعید نیست، به خاطر اینکه تدلیس هست دیگه، تدلیس عنوان عامی است برای همه این مثال ها صدق میکنه، قیاس نیست. ببینید قیاس از نوع تمثیله، قیاس فکری همان تمثیل منطقیه، یعنی از یه مثالی به یه مثال دیگر رفتن رو میگن قیاس، از فردی به فرد دیگر رفتن رو میگن قیاس. اما اون الغای خصوصیت و برهان به اصطلاح منطقی، یعنی قانون کلی داریم در مثالها تطبیق میکنیم. ما از روایت گوسفند قانون کلی تدلیس رو استنباط کرده ایم که تدلیس حرام است و موجب للخیار. این تدلیس رو تطبیق میکنیم، نه از گوسفند به گاو میریم، از گوسفند به کنیز میریم. خب الان چجور ثابت کنیم که این گوسفند مسراته؟ مسرات یعنی به این نحو شیرش، گوسفندی که شیرش جمع شده در عرض چند مدتی تا نشون داده بشه که شیر زیاد داره بهش میگن مسرات، از ماده تسریه است دیگه. من از کجا بفهمم ثابت بشه برای من که این مسراته؟ دو تا راه داره. یه راهش این است خود فرد گفته، خود فروشنده اقرار کرد، یا دو تا شاهد شهادت دادن که این فرد این کارو کرد نسبت به این گوسفند، اینجا دیگه ثابت میشه. یه وقت نه، نه اقراری در کاره، نه بیانیه‌ای در کاره، من اختبار میکنم، یعنی آزمایش میکنم، با آزمایش میفهمم. آزمایش این نوع کار اینه چه سه روز پشت سر هم اگر همون شیر رو بده معلومه نه تدلیسی در کار نیست، نه در این سه روز، در عرض سه روز در یکی از شیر دوشیدن ها خیلی بیاد پایین، از غیر متعارف بیاد پایین، یعنی اگر 10 کیلو شیر میداد بیاد 2 کیلو بشه، 3 کیلو بشه، ولو مثلا دوشیدن اول 10 کیلو بود، دوشیدن دوم 10 کیلو بود، دوشیدن سوم دو شده 3 کیلو، بازم دوشیدن چهارم 10 کیلو شد، عیب نداره. این که در عرض این سه روز، در عرض این سه روز یک دوشیدنی غیر متعارف باشه به اون دوشیدن هایی که فکر میکنم 10 کیلو شیر میده، این میشه تدلیس، ثابت میکنه تدلیس رو. خب پس یا با اقرار و بیانه ثابت میشه یا با این اختبار، اما فرق داره حکمشون. اگر با اقرار و بیانه ثابت بشه در همان وقت ثبوت، لحظه ثبوت میتونم فسخ کنم، تا 3 روز مهلت دارم فسخ کنم از اون همون لحظه ثبوت. اما اگر با اختبار و آزمایش باشه، نه، بعد از 3 روز حق دارم، یعنی باید منتظر بمانم 3 روز تمام بشه، بعد 3 روز بیام فسخ کنم، در اثنای 3 روز نمیتونم فسخ کنم اگر با اختباره. ولو در اون اولین دوشیدن، دومین دوشیدن، اولین روز، دومین روز فهمیدم که این حیوان مسراته، ولو فهمیدم برای من دیگه ثابت شده مسرات بودنش، ولی اعمال خیارش بعد از 3 روزه. پس فرق است بین راه های ثبوت مسرات بودن حیوان. میفرماید و تثبت و تسریه، ثابت میشه مسرات بودن، ان لم یعترف به البایه و لم تگم بها بینتون، اگر بایه اعتراف نکنه و بینه ای نباشه، این دوتا راه نباشه، ثابت میشه بعد اختبارها 3 ایام، بعد از این که 3 روز اونو حیوان رو آزمایش کردن، بعد از این 3 روز آزمایش ثابت میشه. فإن اتفقت فیها الحلبات عادتن، اگر این دوشیدن ها عادتن در این 3 روز متفق باشه، یکی باشه، اتفاق یعنی هر روز همون 10 کیلو رو میده، اون وقت او زادت لاهگه، یا نه زیادتر میشه هر روز، روز اول 10 کیلو، روز دوم 11 کیلو، اون لاهگ نه سابق، لاحق اونی که بعد دوشیدن بعد زیادتر میشه. اون وقت فلیست مسرات، این حیوان دیگه مسرات نیست. و اما و این اختلافت فی الثلاثه، اگر در این سه روز مختلف شد، یعنی چه در این سه روز مختلف شد؟ فکان بعضها ناقصن عن الاولا نقصانن خارجن عن العاده، بعض این دوشیدن ها ناقص شد، اونم اون نقصانی که خارج از عادته، نه نقصانی که تسامح میشه کرد، چشم پوشی میشه کرد. 10 کیلو 9.5 کیلو نشده، 10 کیلو شده 3 کیلو. اون وقت و این زاد بعدها، ولو بعد از این نقصان باز زیادتر شده در اثنای این سه روز، ولاچن چون بعضش ناقص بوده، مثلا دوشیدن دوم و سوم ناقص بوده، ولو دوشیدن چهارم بازم زیاد شده در اثنای این سه روز، یثبت الخیار، خیار ثابت میشه. اما اعمال خیار بخوای بکنی، یثبت الخیار بعد از ثلاثه، بعد از سه روزه. در اثنای این سه روز خیار معلوم میشه این مسرات هست، ولیکن اعمال خیار بعد از سه روزه. البته بلا فصل علی الفور، بدون فصل، بدون اینکه فاصله بدی، این خیار ثابت میشه بعد از سه روز فوری. پس معلوم شد که فرق میکنه با بینه و اقرار و با اختبار. ولو ثبتت بالاقرار او البینه جاز الفسخ من حین ثبوت مدت الثلاثه. اما اگر این مسرات بودن، ثبتت فاعلش مسرات بودنه، اما اگر مسرات بودن حیوان با اقرار و بینه ثابت بشه، فسخ جایزه از همون حین ثبوت به مدت 3 روز. پس دو تا فرق شد، فسخی که برای از اختبار میاد، از آزمایش میاد، فوریه، اما بعد از 3 روز. فسخی که از بینه و اقرار میاد فوری نیست، تا 3 روز وقت داری، از حین ثبوت شروع میشه. البته زمانی میتواند فسخ کند چه دو تا شرط داشته باشد. دیگه دیر شد، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.